اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تورنج. توجه بفرمایید.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش باز می کنیم دفتر امروز را با این کلام: دوست بداریم تا دوستمان بدارند، عشق بورزیم تا عاشقمان شوند، و مهر قسمت کنیم تا مهربانی درو کنیم. سلام به تورنج، خوش اومدین. فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق خانم زهرا بهریه تهیه کننده برنامه و صدا بردار انرژی مثبتمون آقای پرهام پرتو همراه و همگام شما شدیم. حدود 44 دقیقه همسفر لحظه های شیرین زندگیتون باشیم. خرسندیم که رادیو گفتگو و برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنم شادی و آرامش قرین ایام زندگیتون باشه.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای من توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه ریشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
بلندای سفه.
سلامی دوباره میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. شما شنونده برنامه تورنج هستید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم و این محقق نمیشه مگه با تعامل و مشارکت شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و همچنین شماره تلفن 2265-2285 که البته اینا اضافه کنم که برنامه کاربردی ایران صدا هم طبق معمول در اختیار همه شما عزیزان، هر جایی که به رادیو دسترسی نداشتید میتونید از این اپلیکیشن استفاده کنید. شماره 162 که شماره آشنای شماست، روابط عمومی صدا و سیما، هم بی‌صبرانه منتظر نظرها و پیشنهادهای شما بزرگواران درباره برنامه‌های رادیو همچنین برنامه تورنج. اگه زنگ زدید نظرتون رو درباره برنامه تورنج بفرمایید، چون به گوش ما میرسه و ما میتونیم که در خصوص نظرات شما بزرگواران هم گپ و گفت داشته باشیم. تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برگ از تورنج. س
سلام، امروز هم برنامه تورنج رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. همراه من باشید. هر روز بر زرق و برق ازدواج جوان‌ها افزوده میشه و این موضوع میتونه یکی از پیامدهای منفی تبلیغات فریبنده در فضای مجازی باشه. قدیم ها مجالس عروسی ساده تر از این روزها بود، اما این روزها چشم هم چشمی باعث شده که اکثر جوان‌ها در حال حاضر به جای اینکه به فکر پسندازی برای گذران زندگی متأهلیشون باشن، میخوان هر جوری که شده یک سالن شیک و لاکچری برای جشن عروسیشون داشته باشن و یا دوست دارن در فلان آرایشگاه که در فضای مجازی معروف شده میکاپشون رو انجام بدن، که خب تمام این تصمیمات هزینه بره. وقتی یکم به عقب‌تر برگردیم متوجه میشیم که شاید یکی از عوامل ازدواج نکردن جوانان علاوه بر مسائل اقتصادی، هزینه‌های بالای زندگی باشه و توقعات زیادی که به دلیل ترویج این سبک زندگی به وجود اومده. ما در دوران کرونا شاهد این موضوع بودیم که بسیاری از جوان‌ها به دلیل نبود امکان برگزاری مجالس عروسی به خونه‌های بخت رفتن و مراسم خودشون رو بدون خرج اضافه‌ای برگزار کردن. اما امروز
در راستای اجرای گام‌های مرحله دوم رزماش کمک مؤمنانه و از بابت حمایت از زوجین عزیز و در سال جهش تولید حمایت از کالاهای داخلی، بسیج سازندگی استان با همراهی بسیج اکشار و مراکز نیکوکاری اقدام به تهیه و توزیع جهیزیه نموده.
میخوایم در مورد توانایی بسیج صحبت بکنیم در آسون کردن تشکیل خانواده.
بله، با هم دیگه شنیدیم بخش بری از تورنج رو که از ایام هفته بسیج امروز متوجه شدیم که مناسبتی که قراره که در خدمت میهمانان گرانقدر باشیم و موضوع امروز رو بهش بپردازیم هفته بسیج هست. امروز ویژه برنامه این هفته رو داریم و قراره که در خصوص توانایی بسیج تر تسهیل تشکیل خانواده با همدیگه گفتگو داشته باشیم. این بخش رو همکار خوبمون خانم صدیقی تهیه کرده بودن که خیلی ازشون سپاسگزاریم. کارشناسان و میهمانان ارجمند امروز که به تناسب همین موضوع در استدیو حضور پیدا کردن، سرکار خانم معصومه حکیمیان معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان هستن، خدمتشون خوش آمد میگم و هفته بسیج رو به شما بزرگوار و فعال بسیجی تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض احترام دارم، متقابلا تبریک عرض میکنم و دعا میکنم که انشالله بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله. همچنین سرکار خانم رقیه شکری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و پژوهشگر و فعال بسیج فرهنگیان هم افتخار دادن در استدیو حضور پیدا کردن. خیر مقدم عرض میکنم خانم شکری بزرگوار، به شما هم این هفته رو تبریک میگم.
عرض سلام دارم خدمت روح شهیدان از صدر اسلام تا کنون، بخصوص شهدای انقلاب اسلامی، و سلام ویژه خدمت جانبازان محترم، آزادگان عزیز که شهدای زنده جامعه ما محسوب میشن، و تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت کلیه مردم ایران که بسیج از مردم، با مردم و برای مردمه، و آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندگان رادیو گفتگو، علل خصوص برنامه پرمخاطب تورنج و برنامه خوب شما.
خیلی سپاسگزارم از حضور بزرگوار شما. خب فکر میکنم بهترین صحبتی که میشه در ابتدای برنامه تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم یه تعریف کوتاه و جامع درباره موضوع برنامه است که برای ورود به بحث با صحبت‌های ارزشمند خانم حکیمیان شروع میکنیم.
خواهش میکنم. اتفاقا من خیلی خوشحال شدم از این سوال شما و شروع سوال شما، چون ما قبل از این که به دستاوردها یا عملکرد بسیج بپردازیم باید به این توجه کنیم که این گفتمان مفهوم واقعیش چیه، خواستگاش از کیه و کجاست و دنبال هدف قایش چیه. ببینید، بین تشکل بسیج که 5 آذر 58 حضرت امام رضوان الله علیه فرمانش رو صادر کردن و خواستگاه تفکر بسیجی یه چند هزار سال فاصله وجود داره. تشکیلات بسیج رو حضرت امام سال 57 فرمان راه اندازیش رو دادن، ساختاری شکل بگیره، به قول مقام معظم رهبری قلعه‌ای شکل بگیره و یه افرادی که به این فکر معتقدن دور اون قلعه یا درون اون قلعه حضور پیدا کنن و کارایی انجام بدن. ولی اصل مبنای تفکر بسیجی که دائم به جای مختلف این جمله رو میبینیم که بسیج لشکر مخلص خداست، این پدیده چند هزار سال قبل سابقه داره و از بد و خلقت، زمانی که تنها راه در امان موندن از شر شیطان و فتنهاش اخلاص معرفی شد، خداوند به عزت خودت قسم خورد دیگه، خداوند به عزت خودت کل نسل آدم رو به گمراهی میکشونم الا المخلصین، ناخودآگاه راهکارم داد که اگه میخواید من حریفتون نشم، نتونم زمینگیرتون کنم، راهش اخلاصه. و بسیج و بسیجیان رو میگیم لشکر مخلص خدا و حقیقتاً زندگی خالصانه و صادقانه میتونه زندگی همراه با سعادت دو جهان باشه. ما در تاریخ زندگی انبیا که بزرگ بسیجیان عالم بودن و در ادامه نبی مکرم اسلام، اولاد پاکشون، علما صالحانی که در طول تاریخ بسیجی وار به جامعه بشری و به دین و به بشریت خدمت کردن، وقتی زندگیشون رو بررسی میکنیم میبینیم اخلاص در نیت در حقیقت رمز ماندگاری و خدمت واقعی کردن به جامعه و انسانیته. و اگر این نباشه و ما هرچی از این فکر خالص زندگی کردن فاصله بگیریم، کارآمدیمون از دست میدیم و اون اهداف متعالی که هر انسانی در زندگیش داره ممکنه ما بهش دست پیدا نکنیم. بنابراین این فکر را داشتن و با این فکر زندگی کردن خیلی ارتباط جدی با پر کردن فرم بسیج و کارتشو داشتن نداره. بله، عرض کردم انبیاء الهی بزرگ بسیجیان عالمن. بله. و در ادامش دین مبین اسلام و بزرگانی که در این حوزه داشتیم و در نهایت بزرگ بسیجی آخر از زمان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا. من میخوام اول بحث این پیشنهاد رو به مخاطبان بدم که بسیج و تفکر بسیجی رو صرفا داخل این ساختار نبینن. شما در هر جای کره زمین میتونید با این تفکر
یه بسیجی باشید
و برای اعتلا و سعادت بشریت تلاش کنید.
تعبیر زیبای خانم حکیمیان رو از بسیج و رمز تسهیل خانواده ها، تشکیل خانواده شنیدیم. بریم صحبت های خانم شکری رو خیلی کوتاه و جامع در این خصوص بشنویم.
خانم حکیمیان مبحث رو خیلی خوب شروع کردن و به تاریخچه بسیج پرداختن که هدف بندم این بود که از همینجا شروع بکنم و در تکمیل صحبت‌های ایشون اول با صحبت‌های رهبر انقلاب امام خمینی عزیز شروع میکنم که بسیج رو تعبیر کردم به شجره طیبه در مقابل شجره خبیثه قرار میگیره. شجره طیبه خصوصیت هایی داره که تفاسیر مختلفی در مورد شجره طیبه شده که یکی از بارزترین خصوصیت های شجره طیبه اینه که در همه دوران ها میوه خودش رو میده، مثل بسیج. این که ما گمان بکنیم که بسیج بعد ثمره انقلاب هست یا ثمره جنگ هست یک تصور و تلقی اشتباهی هست، چون همونجور که خانم حکیمیان فرمودن سبقه بسیج نه در بعد زمان می گنجه و نه در بعد مکان. از نظر زمانی بخوایم برگردیم به عقبتر، زمانی که قوم بنی اسرائیل به فرمان حضرت موسی در مقابل فرعون و ستم فرعون ایستادن، در واقع بسیج تشکیل شد. مقدار جلوتر اصحاب صفه رو داریم که در کنار پیامبر در مقابل بت‌پرستان مکه ایستادن. باز جلوتر که میایم بسیج مردم در نهضت تنباکو رو داریم شاهدش هستیم، یا قیام مردم قم و ورامین در سال 42 رو که همه اینها در واقع ماهیت بسیجی دارن که میشه در مورد هر کدوم از اینها جداگانه صحبت کرد.
و اما مهمترین بحثی که امروز میخواییم بهش بپردازیم در واقع توانایی بسیج در تسهیل ازدواج هست و تشکیل خانواده ها، که از خانم حکیمیان میخواییم در این خصوص برامون بفرماین که بسیج توی این موضوع چقدر توانایی داره و چه کار میتونه انجام بده.
من باید خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض کنم که ما در طی سالیان گذشته و خصوصا دو سه سال اخیر به طور جدی در موضوع تشکیل و تحکیم خانواده و تداوم خانواده‌ای که به قول معروف همراه با سعادتمندی و تعادل باشه یک کارایی انجام دادیم. اولین جمع‌بندی که بهش رسیدیم اینه که عده زیادی از مردم ما، هم از دختران و پسران جامعه ما، قبل از این که بخوام وارد وادی ازدواج بشن مهارتشو یاد نمیگیرن.
بله.
چرا یاد نمیگیرن؟ این سوال رو باید خیلی در موردش فکر کرد و حرف زد. ولی حالا چه کسانی باید یاد بدن؟ اونم ما زیاد وقت نداریم که بشینیم در موردش فکر کنیم، اینا بحث جدا میطلبه. ما در حد خودمون اومدیم یک برنامه‌ای رو پیاده کردیم مبنی بر راه‌اندازی کارگاه‌های مهارت زندگی دختران جوان. این کارگاه ها در سطح کشور ابلاغ شد به پایگاه ها و اعلام کردیم، حالا تحت عنوان بسیج، تحت عنوان انجیو، هر به قول معروف زمینه مساعدی که احساس کردن این کارگاه ها رو راه اندازی کنن، دختران جوان 15 سال رو دعوت کنن و در ابعادی که یک دختر جوان هم به عنوان یک انسان، هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک کسی که قرار وارد زندگی مشترک بشود مهارت‌های لازم رو به این دخترها بدن. همزمان پیشنهاد کردیم به بخش آقایان که متاسفانه تا امروز هنوز عملیاتی نشده و من امیدوارم به زودی بشه، پیشنهاد کردیم که کارگاه‌های مهارت زندگی پسران جوانم برگزار بشه. چون اگه این اتفاق نیفته، از اونجایی که هیچ پرنده‌ای تا حالا با حرکت یک بال پرواز نکرده، اگر ما یک سر ماجرا رو تقویت کنیم، مهارت بدیم، اون سر ماجرا ضعیف باشه، پروازی اتفاق نمیفته. پس یکی از کارهای جدی که ما در دستور کار قرار دادیم این بود. دومین کاری که به طور جدی دنبال کردیم و همچنان هم در حال تلاش هستیم، به این نتیجه رسیدیم که خیلی از خانواده‌های ما یادشون رفته که میتونن خوشبخت زندگی کنن، میتونن احساس خوشبختی کنن بدون اینکه حساب بانکیشون خیلی صفراش زیاد باشه، خیلی خونه بزرگی داشته باشن یا ماشین مدل بالایی داشته باشن، میتونن احساس خوشبختی کنن. ما دیدیم خیلی از خانواده‌هامون، حتی اونایی که اینا رو هم دارن، یادشون رفته که میشود خوشبخت زندگی کرد. اومدیم 16 تا پارامتر رو از یافته‌های فرهنگ دینی و فرهنگ ملی، چون ما معتقدیم که همزمان که مبانی دینی رو مقاوم سازی میکنیم تو جامعه، باید هویت ملیشون هم جا بندازیم براشون، بیادشون بیاریم. تکریم وطن، تکریم پرچم، هویت ملی نقش و جایگاه خودشو داره تو زندگی هر ملتی و دین هم جایگاه خودشو داره. و مهمتر از همه تکریم هویت انسانی، احیا و تحکیم هویت انسانی، اینا مسائلی هستن که وقتی ما جدی بگیریم میتونیم به مردم کمک کنیم بیشتر احساس خوشبختی کنن.
دقیقا همون فرهنگ سازی هست.
بله، 16 تا پارامتر رو در آوردیم از این سه مقوله: هویت انسانی، جایگاه و هویت دینی و هویت ملی. 16 تا پارامتر رو در آوردیم، ابلاغ کردیم به رده هامون و این 16 پارامتر رو تحت عنوان راه‌های تقویت احساس خوشبختی به رده ها ابلاغ کردیم و ازشون خواستیم به روش های متنوع، حالا تولید
آموزش بدن،
تولید آثار هنری، چه میدونم نشست، جلسه و کارگاه. خانواده ها خصوصا، حالا معمولا آقایون پای این کلاس ها کمتر میان، خانواده ها رو، خانم ها رو دعوت کنن حالا در فضای مجازی و حقیقی و راه های تقویت احساس خوشبختی رو منتقل کنن. چرا این کار کردیم؟ یه دلیل محکم داشتیم. نگرانی شما الان ازدواج جووناست. ما به این نتیجه رسیدیم که هرچه زوجهایی که الان داریم
بیشتر احساس خوشبختی کنن، انرژی مثبت بیشتری از این زوج جوان به اطرافیان صادر بشه، در اونام انگیزه ازدواج ایجاد میکنه. خیلی وقتا از یه جوونی که مثلا 37-8 سالش، خونه داره، شغل داره، ماشین داره، میپرسی چرا ازدواج نمیکنی، میگه مثلا از 10 تا همکلاسی نه، دلیل میارن، دلیل محکم، میگن از 10 تا همکلاسیم ازدواج کردن 8 تاشون طلاق گرفتن، من عقلم کجاست که بیام برم ازدواج کنم. به این نتیجه رسیدیم که اینو باید ما از بین ببریم، یعنی باید یه کاری بکنیم که خوشبخت زندگی کردن زوجهای الان باعث ایجاد انگیزه در جوونا، دختر و پسر بشه، برای اینکه به سمت زندگی مشترک
برن. در واقع تبیین کردین مفهوم خوشبختی رو برای جوونهایی که ازدواج کردن، تا ترغیب بشن جوونایی که ازدواج نکردن.
اینم خیلی روشنه خانم مجری محترم، وقتی من احساس خوشبختی کنم تو زندگیم، بیام خونه مادرم، کنار خواهر برادرام، کنار دوستام،
این حس خوب رو بتونم به اطرافیانم منتقل بکنم،
منتقل کنم، اونا میگن خب چرا ما نمیشن.
بله همینطوره. خب خانم شکری بزرگوار یکی از فعالان بسیج‌های فرهنگیان هستن، میخوایم از منظر شما بشنویم که چطور بسیج میتونه فرهنگ سازی بکنه، تشویق بکنه برای جوانایی که در شرف ازدواج هستن، که با همونطور که خانم حکیمیان فرمودن با انگیزه بتونن شروع بکنن یک خانواده رو تشکیل بدن، و برای فرهنگ سازی به نظر شما بسیج چه کرده و از کجا باید شروع کنن؟
یه زمانی هست بحث در مورد بسیج و سازمان بسیج هست، یه زمانی هست میریم تو دل مردم و بسیج مردمی رو مد نظرمون هست. خب سازمان بسیج وظایفش، شرح وظایفش و چارچوباش مشخصه و معلوم هست که چیکار باید بکنم، و اون خیلی فکر نمی کنم مربوط به بحث ما بشه. منتها در مورد بسیج مردمی وقتی صحبت می کنیم،
بسیج فرهنگیان چون شما حضور دارین،
اینا بسیج از... بالاخره اینا سازمانی حساب میشه و خیلی ارتباطی به اون بسیجی که مد نظر ما هست و خودجوش از دل مردم هست خیلی ارتباط پیدا نمی کنه. اون چیزی که من میخوام در موردش صحبت بکنم راجع به مردم هست، بسیجی که از دل مردم میاد بیرون و خودجوش هست، داوطلبانه و در بحران‌های مختلف خودش رو به بهترین شکل ممکن ثابت کرده، در ایام جنگ به نوعی، در ایام صلح در قالب سازندگی، و همینطور در ایام کرونا دیدید که خیلی از دنیا، تو دنیا خیلی از کشورها با اقلام بهداشتی مشکل داشتن در تهیه اقلام بهداشتی، از جمله ماسک. در ایران ما کمتر شاهد این بودیم که کمبود رو احساس بکنیم به خاطر اینکه
خیلی از جانبه مردم بود.
بله بسیج وارد عمل شد، حتی در ایام واکسیناسیون که از بسیج برای واکسیناسیون مردم استفاده کردن، و بیشتر بحث من بحث سازمانی نیست، بحث مردم هست. بله. که از جنبه‌های مختلف بسیج در این زمینه میتونه خودش رو نشون بده. یکی اینکه از نظر الگو بودن، یک بسیجی وقتی یک زندگی رو تشکیل میده و یک زندگی سالم، پویا و فعال رو تشکیل میده، خودش میتونه به عنوان یک الگو معرفی بشه به جوانهای دیگه. و اما در مورد مطالبه گری، در سال 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد، به تایید شورای نگهبان رسید، منتها 16 سال هست که در مرحله اجرا مسکوت مونده. که من وقتی قانون رو میخوندم در 13 ماده و 4 تبصره بسیار عالی و خیلی زیبا و قشنگ این قانون طراحی شده، نوشته شده و تمام جوانه و زوایاش دیده شده که اگر اجرا بشه واقعا میتونم بگم که 50% مشکلات جوانان از نظر اقتصادی که مهمترین مسئله در ازدواج هست، بعد میرسه به مسئله فرهنگی، مرتفع میشه و جوانها میتونن برای ازدواج اقدام بکنن. منتها این قانون در واقع 16 سال هست که در
به مرحله اجرا
نرسیده و به صورت مکتوب باقی مونده، و یک نقش بسیج تو این زمینه میتونه مطالبه گری باشه، چون مطالبه گری یکی از روحیات بسیجی هاست و همیشه مطالبه گر بودن. بسیج دانشجویی میتونه مطالبه بکنه این قانون رو و از دولت بخواد، از قانون بخواد، از قوه قضاییه بخواد، از قوه مجریه بخواد که چرا این قانون اجرا نمیشه.
حتما در این ارتباط برمیگردیم صحبت های خوب خانم حکیمیان رو میشنویم که ببینیم نقش دولت امروز میخواد در اجرای این طرحی که فرمودن چگونه باشه، اصلا نقد و بررسی بکنیم که دولت جدید قراره که برای تسهیل ازدواج جوانان چه بکنه. ولی قبلش چند تا از تلفن دوستان آماده پخش با هم دیگه بشنویم. البته من اشاره میکنم که همچنان شماره 27861035 و 2265-2285 در اختیار شما بزرگواران هست، میتونید با برنامه خودتون در تعامل باشید.
خدمت مدیران عزیز برنامه، هفته بعد عزیز رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. واقعیت این که ازدواج های اون خیلی سخت شده، خانواده ها به جای اینکه به دنبال اون پایه های اصلی زندگی باشن به دنبال حاشیه ها هستن. فکر کنم بسیج به عنوان یک نهاد میتونه در این زمینه خیلی کمک کنه که ما راه درست رو انتخاب کنیم و میخواستم در این زمینه اقداماتی صورت گرفته یا نه. ممنون از برنامه خوبه.
سلام، روزتون بخیر. هفته بسیج رو تبریک میگم خدمتتون. یه سوال داشتم از خدمتتون، اونم اینه که یه بسیج همگانی چطور میتونه روند تشکیل خانواده رو تسهیل بده؟ یعنی با یک بسیج همگانی که توی کل جامعه ایجاد بشه چطور میشه تشکیل خانواده راحت تر باشه؟ بسیج چطور میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم برای تشکیل خانواده راههای مناسبتر و راحتتری رو انتخاب بکنیم؟
همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب، سوالات شما بزرگواران رو شنیدیم. البته این پاسخاش محفوظه. اول ادامه صحبت‌های خانم حکیمیان در خصوص وظایف دولت 13 برای تسهیل ازدواج بشنویم خانم حکیمیان، بعد بریم سراغ پاسخگویی به این تلفن‌های بزرگواران.
بله، من قبل از اینکه وظایف دولت 13 رو بخوام در مورد شرف بزنم، اجازه بدید سومین حرکتی که ما در بسیج شکل دادیم برای اینکه بتونن مردم هم درستر انتخاب کنن، هم بهتر و شادتر زندگی کنن رو توضیح بدم، بعد بریم سراغ این مطلب که البته منم اینجا مطالبه گرم از دولت، چون حرکت هایی که امتحان خودشو پس داده و ثابت شده که میتونه مفید باشه خوبه، به جایی که 10 کار ناقص انجام بدیم بریم سراغ یک کاری که آزمون خودشو داده. یکی از تمهیداتی که ما تقریبا 1.5 سال هست پیش بینی کردیم، تقریبا 2 سال و سراسر کشور داریم براش تلاش میکنیم، راه اندازی کلینیک های خانواده است. کلینیک های خانواده مراکزی هن که دختران و پسران نوجوان ما رو از 15 سالگی جلب میکنن به مجموعه خودشون، به مرور آموزش های مهارت زندگی میدن، میرن خونه شون بچه ها، به سن ازدواج که رسیدن هنگام انتخاب دوباره میان کلینیک.
کلینیک در واقع مشاوره راهنما هستن برای
نه ما آموزش های خیلی سازماندهی شده ای داریم تو کلینیکا، جایی که راه افتاده واقعا داره برکاتش رو نشون میده، آموزش میدن، انواع و اقسام آموزش هایی که یه نوجوان باید یاد بگیره بهش یاد میدن، یعنی زمینه سازی برای خوشبخت زیستن از اون زمان شروع میشه. بعد بچه ها به سن ازدواج میرسن برای مهارت های انتخاب همسر، بعد به مرحله انتخاب رسیدن در کلینیک بخش 5 بخش داره. بخشی که آموزش های حین ازدواج رو انجام میده. جالبه که ما برای مادران و پدران هم آموزش دیدیم، هر کدوم 8 ساعت قبل از این که برنامه ازدواج اتفاق بیفته پدر مادرها آموزش ببینن که چجوری دوتا زوج رو کمک کنن برای خوشبخت زیستن، نه اینکه خدای نکرده از سر ندانم کاری زندگیشون رو خراب کنن، از سری که میخوان محبت کنن باعث تفرقه بشن بین زن و شوهر. مهارت مادر زن مادر شوهر خوب بودن، پدر زن پدر شوهر خوب بودن رو ما تو کلینیک ها آموزش میدیم. و بعد که به مرحله ازدواج رسید بخش پشتیبانی پیش بینی شده که همافزای مؤسساتیه که دارن کمک میکنن برای تسهیل ازدواج، حالا یکی مسکن کمک میکنه، یکی جایزیه کمک میکنه، یکی عروسی، به هر جهت بخش پشتیبانی این کار رو انجام میده. بخش مددکاری و مشاورم آماده، اولا که دعا میکنیم که همه بچه هایی که از کلینیک آموزش ها رو دیدن و رفتن و ازدواج کردن برای دعوا دیگه نیان، ولی اگرم موردی پیش بیاد بخش مشاوره مددکاری و معین. فرق ما با جاهای دیگه اینه که ما مشاوره مددکاریمون با هم انجام میشه اگه مددکاری لازم بود، و بعد زوجی که یک بار با هم مشکل داشتن تا مدت‌ها تحت حمایت معین باقی میمونن، 15 روز 20 روز یه بار باهاشون تماس میگیره، حالشون رو میپرسه و سعی میکنه سایه این مجموعه رو بالا سر جوان نگه داره. کلینیکای خانواده ما خیلی براش تلاش کردیم و الحمدلله به زودی در سراسر کشور شما در کوچه خیابان‌های شهر تابلوشو خواهید دید
و مطمئن باشید اگر این
کامل یه روند کامل
میتونه خیلی کمک کنه به جوونا.
احسن، حتما بیلبوردهای شهرداری میتونه خیلی راهنمای خوبی باشه برای اینکه معرفی بکنه این مجموعه رو به کل کشور. خب آقای قنبری بزرگوار، کارشناس